فصل ششم، تفسیر قواعد حقوقی. قواعد حقوقی به ویژه قوانین همواره صریح و روشن نیستند. گذشت زمان و بروز تغییرات در مصادیق، مفاهیم و درک اشخاص ابهام آنها را بیشتر می کند. همان گونه که اصل نیاز به قواعد حقوقی امری بدیهی تلقی می شود، توجه به تفسیر آنها نیز از لوازم قطعی این قواعد به شمار می رود. در مجموعه بحث تفسیر، مباحث مختلفی از جمله تعیین مفسر، شیوه های تفسیر در یک قاعده و رفع تعارض بین چند قاعده قابل طرح می باشد. البته بحث و اصول تفسیر کاربردهای زیادی دارد. صرف نظر از قوانین و قواعد حقوقی، قراردادها نیز مورد تفسیر قرار می گیرند. لذا تفسیر قرارداد یکی از رشته‌های فرعی در حقوق قراردادها می باشد که علاوه بر اصول عمومی و کلی تفسیر خود دارای اصول و قواعد خاصی است. به طور مثال تفسیر به نفع متعهد قرارداد، تفسیر به ضرر تنظیم کننده سند قرارداد یا تفسیر بر اساس اصل حسن نیت از جمله اصول تفسیری خاص قراردادی هستند. مبحث اول، مفسر قاعده حقوقی. به طور کلی هر کس که در علم حقوق صاحب نظر باشد می تواند در مورد تفسیر یک قاعده اظهار نظر نماید. اما اعتبار این تفسیر چقدر است؟ برای آنکه یک تفسیر معتبر و مورد اعتنا باشد، لازم است موقعیت تفسیر کننده روشن شود. به طور مثال، تفاسیری که قانونگذار نسبت به قوانین انجام می‌دهد، در حکم قانون و الزام‌آور است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان و مفسر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. اصل کلی آن است که هر کس قاعده‌ای را وضع می‌کند، بتواند آن را تفسیر کند. به این نوع تفسیر، تفسیر قانونی می‌گویند. این تفسیر مانع از تفسیر دیگران نیست، اما درجه اعتبار آن با سایر تفاسیر متفاوت می‌باشد. تفسیر قضایی نوع دیگر از تفسیر است که دادرسان مفسر این تفسیر هستند. دادرس در مقام رسیدگی قضایی معمولاً نیازمند به تفسیر است. البته دادرس می تواند از سایر تفاسیر استفاده کند، اما خود نیز می تواند در حدود پرونده و قضیه در دست رسیدگی قواعد و قوانین را تفسیر کند. بدیهی است تفسیر قاضی تنها در همان قضیه اعتبار دارد و هیچ قاعده کلی و الزام‌آور از تفسیر او برای دیگران ایجاد نمی‌شود. حتی قاضی تفسیر کننده می‌تواند در پرونده و قضیه دیگر به تفسیر قبلی خود پایبند نباشد. تفسیر قضایی از این جهت اهمیت دارد که قاضی در هر حال باید در دعوای طرح شده حکم صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت، اجمال یا تعارض قوانین از صدور حکم خودداری کند. اما صرف نظر از قانونگذار و دادرس، صاحب نظران و علمای حقوق نیز قواعد را تفسیر می کنند. این تفسیر در واقع مصداقی از دکترین حقوقی است. اگرچه تفاسیر دانشمندان حقوقی در غالب موارد مبنای تفسیر قانونگذاران و دادرسان است، اما این تفاسیر به جز در موارد استثنایی جنبه الزام‌آور ندارد. در برخی موارد مانند آنچه در قوانین داخلی آمده است، قضات در صورتی که حکم قضیه‌ای را در قوانین پیدا نکردند، باید به فتاوای معتبر فقهی رجوع کنند. در این حالت، فتاوا به مثابه نظریات و تفاسیر حقوقی هستند که عمل به آنها الزام‌آور می باشد. در این نوع تفسیر که به آن تفسیر شخصی هم گفته می شود، تنها تفاسیر متعلق به حقوقدانان برجسته و صاحبان آثار معتبر قابل استناد هستند. مبحث دوم، اهداف و روش‌های تفسیر. همون گونه که بیان شد، هدف کلی تفسیر رفع ابهام از قاعده حقوقی است. ممکن است منشأ ابهام قاعده سکوت، اجمال یا تعارض قواعد حقوقی باشد. اما آیا هدف تفسیر و رفع ابهام کشف مقصود قانونگذار و واضع قانون حقوقی است؟ یا هدف اصلی رعایت مصالح و عدالت می باشد؟ آیا تامین هر دو هدف امکان پذیر است؟ برخی از نظرات معتقدند که در تفسیر باید تلاش مفسر بر پیدا کردن نظر مقنن باشد. به همین دلیل او باید از روش‌هایی استفاده کند که چنین هدفی را برآورده می‌نماید. به طور مثال، استفاده از روش تفسیر تاریخی با این هدف تناسب دارد. در روش تاریخی، مفسر به زمان تصویب یک قانون مراجعه می‌کند تا از مذاکرات و بحث‌های قانون‌گذار نظر او را در مورد ابهامات قانونی کشف کند. اما در مقابل ممکن است چون این تصور شود که هدف حقوق و تفسیر حقوقی دستیابی به عدالت و مصالح اجتماعی است. لذا ضرورتی در کشف نظر قانونگذار، خصوصا اگر مقصود از قانونگذار کسی باشد که در زمان خاص گذشته قانون را وضع کرده، وجود نداشته باشد. بلکه میتوان قاعده یا قانون را از واضع آن جدا کرد و ماهیت آن را مستقلاً مورد تفسیر قرار داد و آنچه را با عدالت و مصلحت همخوانی دارد به عنوان تفسیر پذیرفت. واقعیت آن است که هیچ یک از دو شیوه فوق به طور مطلق نه مطلوب هستند و نه عملی. در هر حال حذف کامل نظر قانونگذار حتی در زمان گذشته صحیح نیست. از سوی دیگر تشخیص عدالت و مصلحت بدون توجه به مبنا و حتی الفاظ قوانین و قواعد بسیار دشوار و نسبی است. در یک نگاه کلی باید به هر دو هدف و شیوه توجه شود. در کشور ما که از دو نظام حقوقی اسلامی و رومی جرمنی تأثیر پذیرفته است، قانونگذار و در واقع متن و مدون قانون حقوقی اهمیت زیادی دارد. حقوقدانان، قضات و قانونگذار توجه جدی به تنظیم و درک متن دارند. به همین دلیل روش‌های تفسیر لفظی و عقلایی در هر دو نظام حقوقی و به تبع آن در حقوق ایران روشی شایع و مقبول بوده است. نمونه‌هایی از روش‌های لفظی و عقلایی را در قواعد علم اصول ملاحظه کردیم. استفاده از اطلاق، عموم، مفهوم مخالف، اصول عملی و از این دست در واقع شیوه‌های تفسیری می‌باشند. در این روش‌ها فرض آن است که قانونگذار و واضع قانون حقوقی عاقل بوده و متن را با ضوابط عقلایی تنظیم کرده است. لذا استنباط، درک و تفسیر متن را میتوان با همان ضوابط عقلایی انجام داد. در این روش از یک سو به طور غیر مستقیم و با توجیه منطقی نظر ضمنی قانونگذار کشف میشود و از سوی دیگر چون قانونگذار به عدالت و مصلحت توجه داشته است، با چنین تفسیری هدف عدالت نیز تامین می‌گردد. در هر حال روش‌های اخیر با شرایط نظام حقوقی ما سازگاری بیشتری دارد. اما در کنار این روش‌ها استفاده از روش‌های دیگر نیز می‌تواند مفید باشد. نکته دیگر در روش‌های تفسیری به ویژگی‌های هر بخش از حقوق باز می‌گردد. به طور مثال در حقوق کیفری و حقوق اساسی تفسیر باید دقیق باشد و نمیتوان در استنباط از الفاظ و عبارات معانی و برداشت‌های وسیع را ملاک قرار داد. به طور مثال، رکن مادی یک جرم بر اساس مقررات قانونی با دقت زیاد تفسیر می‌شود و نمی‌توان شرایط آن را به موارد مشابه تسری داد. به این نوع تفسیر، تفسیر مزیق گفته می‌شود. اما در حوزه قراردادها و امور تجاری، تفسیر به صورت موثق صورت می‌گیرد. همچنین به دلیل وجود اصولی مانند اصل براءت از نظر حقوق کیفری، اصل تفسیر به نفع متهم مورد توجه می باشد. در حقوق تعهدات و قراردادها نیز اصل تفسیر به نفع متعهد کارکردی مشابه با اصل فوق دارد. مبحث سوم، تفسیر الفاظ و مفاهیم یک قاعده. در برخی از موارد، الفاظ و مفاهیم یک قاعده یا قانون دارای ابهام و نیازمند تفسیر است. استفاده از اصول تفسیری به ویژه اصول لفظی و عقلایی در این موارد امکان پذیر می باشد. برخی از این اصول عبارتند از 1. اطلاق. اطلاق به معنای بی‌قیدی است. برخی از الفاظ مطلق هستند، یعنی شامل تمام افراد جنس خود می باشند. الفاظی مثل دانشجو، ایرانی، کتاب و از این دست مطلق هستند و تمام افراد خود را در بر می گیرند. به طور مثال، اگر قانون برای دانشجو تسهیلاتی را قائل شده است، نه تردیدی باشد که آیا دانشجوی شبانه نیز از آن تسهیلات برخوردار است یا خیر؟ اطلاق قانون شامل این دانشجو نیز می باشد. در صورتی که اطلاق با دلیل صریحی مقید شود یا با قرائن قطعی از برخی افراد انصراف پیدا کند، قابل استناد نخواهد بود. 2. عموم. الفاظ عام، معانی همه، تمام، هر یا هیچ را نشان می دهند. لفظ عام نیز مانند مطلق قابل استناد می باشد. البته در بحث‌های تفصیلی ممکن است به موارد خاصی اشاره شود که نتوان در آنها به لفظ عام استناد کرد. 3. قیاس. قیاس به معنای مقایسه و مشابهت است. از نظر حقوقی و فقهی، یک نوع قیاس که در آن یک حکم صرفاً به دلیل مشابهت به موارد دیگر تسری داده می شود، صحیح نیست. اما اگر علت یک حکم به دلیل قطعی عقلی یا به نص قانونی مشخص باشد و در مورد دیگر که همان علت وجود دارد، حکم تسری پیدا کند، قیاس صحیح می باشد.